خانواده خانواده خانواده، سفره‌ای سبز و ساده، چهره‌هایی گشاده، سینه‌ها خانه شو، دل به شادی نهاده. رشته ای محکم از مه، نام او خانواده. رشته ای محکم از مه، نام او خانواده.
دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت، جلوه ای از جامعه دینی. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
این نهج البلاغه مولا امیرالمومنین از نظر محتوا خیلی بالاست.
سرمشق، نگاهی موضوعی به نهج البلاغه.
ای جلوات ذات تو جلوه کبریا علی، ای به نگین معرفت خاتم حوصیا علی، ای که گرفته از رخت شمس و قمر ضیا علی، به بزم عاشقان خود کرم کن و بیا علی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوندی که لحظه ها را آفرید و در هر تپش زمان درس زندگی را پنهان کرد. سلام میگیم خدمت یکایک شما دوستان عزیز شنونده. در برنامه امروز سرمشق میخواییم درباره زمان با شما صحبت بکنیم، زمانی که گاهی خیلی زود از دستمون در
دریای بی توفان دین است، ستون و پایه عرش برین است.
عزیزان، یکی از نکات برجسته در سخنان امام علی علیه السلام تأکید بر استفاده از فرصت‌های گرانبهای عمر. ایشون می‌فرمایند شما در سرایی هستید که می‌توانید از خطاهای خود عذرخواهی کنید و رضایت خداوند را جلب نمایید. این بیان زیبا نشون می‌ده که فرصت عمر خیلی ارزشمنده و استفاده صحیح از اون مستلزم آگاهیه و باعث باز شدن درهای رحمت الهی به روی ما میشه. در این بخش سخنان کارشناس برنامه حجت الاسلام و المسلمین استاد جواد محدثی رو در همین رابطه میشنویم و استفاده میکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام عرض میکنم خدمت شما عزیزان در برنامه سرمشق. بحث درباره زمان و وقت و دهر در نهج البلاغه است. ما در ظرف زمان به سر میبریم. زمان ما رو احاطه کرده. عمر ما مجموعی از بخش‌های زمانه به نام ساعت و روز و ماه و سال، و این زمان گذراست و ناپایدار. سازنده است یا سوزنده، رشدهنده است یا فرساینده، تا ما چه برداشتی و چه تعاملی با زمان داشته باشیم. حضرت امیر علیه السلام در نامه 31 که وصیت نامه بلند خودشون هست به فرزندشون امام حسن، حاصل تجربه زمانی و عمر خود رو در اختیار فرزندش قرار میده و شروعش چنینه: من الوالد الفان المقر للزمان المدبر العمر. نامه ایست از سوی پدری فانی، البته پسرش هم فانی است، باقی که نیست، ولی پدری سال خورده و روزگار دیده به مرز پایانی عمر میرسه. پسرش هم اگرچه نوجوانه یا جوانه، روزی او هم فانی خواهد شد. همه فانیان، به تعبیر قرآن کریم کل من علیها فان، همه زمینیان فانی هستند. ولی پدری که در وصیت به فرزندش خود رو پدری فانی میدونه، یعنی این فنا در انتظار فرزندش هم هست. صفت دیگر برای خودش مقرر زمان بیان میکنه، یعنی به زمان اقرار داره. اون رو میشناسه، حقیقت زمان رو میدونه، نقش زمان رو در فرسودن نوار عمر میدونه. وصف دیگر مدبر العمر هست، از پدری که عمرش در حال ادبار و سپری شدن و به آخر رسیدنه، پدری که این دنیا و آنچرا که داره تسلیم میکنه، وارد شهر و دیار مردگان میشه و با اموات هم نشین و همخانه میشه، از ساکن مساکن الموتا، و اگر امروز تا چند صباحی زنده است، فردا از این دنیا کوچ میکنه. در ادامه باز هم از ادبار دنیا و اقبال به سوی آخرت و سپری شدن این چرخه تولد، رشد، پیری و مرگ میفرماید. همه اینها نشان دهنده درک درست و درس آموز اون حضرت از زمانه. زمان گاهی هم با تعبیر دهر بیان میشه، روزگار، که اون هم فرساینده عمرها و فرصت هاست. در حکمت 72 میخوانیم: الدهر یخلق الابدان و یجدد الامال و یقرب المنیه. روزگار و گذشته زمان بدنها رو کهنه و فرسوده میکنه، آمال و آرزوها رو تجدید و تکرار میکنه و مرگ رو هم نزدیک میکنه. مگر نه اینکه ما با مصرف کردن هر بخشی از زمان ولو یک ساعت به همان اندازه به پایان خط زندگیمون نزدیک میشیم. این همان اقرار و اعتراف به زمان هست که بعضی حاضر نیستن قبول کنند که دارن رو به مرگ حرکت میکنن. ادامه بحث رو در قسمت بعد توجه بفرمایید.
یا علی و یا علی و یا علی.
یکی از مقالات ارزشمند در حوزه کتاب شریف نهج البلاغه مقاله ایست با عنوان رویکرد و مؤلفه های حاکمیتی رفاه اجتماعی در سیره امام علی علیه السلام از دیدگاه نهج البلاغه. نویسندگان این اثر جناب آقای رضا پورکاویان و سرکار خانم زینب پورکاویان هستند. در چکیده این مقاله می‌خوانیم: توجه به رفاه امری به درازای زندگی بشر است و در هر مکان و زمانی که حکومتی وجود داشته، رگه‌هایی از رفاه اجتماعی را می‌توان در آن یافت. از این رو مقاله حاضر با هدف دستیابی به رویکرد و مؤلفه‌های رفاه اجتماعی در سیره امیرالمؤمنین امام علی علیه السلام نگارش شده است. در این پژوهش برای دستیابی به هدف از سیره پژوهی و منابع کتابخانه‌ای و به طور خاص از کتاب نهج البلاغه استفاده شده است. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد برای ایجاد و تقویت رفاه اجتماعی باید راه حق و عدالت را پیمود که با توجه به شرایط و ویژگی‌ها منوط بر رعایت تساوی یا استحقاق است. نتایج حاصل از بررسی سیره امیرالمؤمنین علیه السلام در نهج البلاغه بیانگر آن است که رعایت حق و عدالت در تحقق رفاه اجتماعی نقش بسیار مهم و تعیین کننده‌ای دارد و آن حضرت در تحقق رفاه اجتماعی نگاهی وسیع و در ابعاد مختلف داشتند.
توی امیدم، توی امامم، روایتی بی تو ناتمامم، مولا علی، مولا امیر المومنی، مولا علی، مولا علی.
همچنان شنونده برنامه سرمشق هستید از رادیو معارف با موضوع زمان. شاید تا حالا چند بار با خودتون گفته باشید چقدر وقت زود گذشت، اما حقیقت اینه که فقط وقت و زمان نمیگذره، بلکه عمر ماست که داره میگذره و توجه به همین واقعیت نگاه ما رو به زمان و فرصت زندگی تغییر میده. برای بهتر متوجه شدن این مطلب همراه میشیم با صحبت‌های کارشناس برنامه استاد جواد محدثی.
گفتیم که علی علیه السلام خود رو اقرار کننده به زمان و باور کننده گذشت زمان و عمر و روزگار معرفی میکنه، که اگر کسی این رو باور داشته باشه برای مراحل بعد هم خود رو آماده میکنه و برای او فوت ناگهانی پیش نخواهد آمد، بلکه فوت با آمادگی و آگاهی و تهیه مقدمات این سفر. زندگی در دنیا بهره بردن از فرصت و زمان معین و مقرره. حضرت ضمن دعوت به عمل صالح و استفاده از عمر، دنیا رو خانه رنج و فنا میدونه و تیر روزگار رو در حال پرتاب به سوی عمرها معرفی میکنه. خطبه 114 رو ملاحظه بفرمایید: فمن الفناء ان الدهر موتر قوسه ولا تخطئ سهامه. تیر و کمان در دست دهر و روزگار و زمان، تیر را در کمان زمان گذاشته و اون رو کشیده و هدفگیری کرده و تیرهای روزگار هم به خطا نمیره. زنده ها رو با تیر مرگ هدف قرار میده، سالم ها رو با تیر بیماری و نجات یافته ها رو هم با تیر رنج و بلا. روزگار از این هدفگیری ها و کشتن ها و بیمار ساختن ها نه سیر میشه نه خسته. یرم الحی بالموت و صحیح بالسقم، آکل لا یشبع و شارب لا ینقع. این رفتار زمانه با انسان هاست، آیا عبرت آموز و هشدار دهنده نیست؟ این گله را ببین که چه آسوده میچرد. زمان شناسی به این معنا بسیار آموزنده و پر عبرت. زمان و دهر پر از عبرت ها و هشدار هاست. در ادامه همین خطبه 114 می فرماید: و من عبرها ان المرء یشرف علی عمله فیقتطعه حضور عجله. از عبرت های روزگار همینه که انسان وقتی مشرف به آرزوهاش هست و خود رو در آستانه دست یافتن به آمال و آرزوهاش میبینه، ناگهان پیک عجل سر میرسه، او رو از ادامه مسیر باز میداره و دستور توقف میده. یعنی هر لحظه باید چشم به راه سر رسیدن این قاصد بود. به زمان نباید اعتماد کرد، ناگهان عجل میرسه و چه کارهای نکرده، چه سفرهای نرفته، چه لذتهای نبرده و چه آرزوهای دست نیافته باقی مونده. فلا عمل یدرک ولا معمل یترک. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
یا علی یا علی یا علی.
عزیزان همراه، به پایان برنامه سرمشق رسیدیم. همتون رو به خدای مهربانی ها می سپاریم. در پناه حق باشید و از لحظه هاتون لبخند بسازید. التماس دعا.
در مذهب ما کلام حق ناد علی طاعت که قبول حق شود یاد علی در مذهب ما کلام حق ناد علی طاعت که قبول حق شود یاد علی از جمله آفرینش کون و مکان مقصود خدا علی و اولاد علی از جمله آفرینش کون و مکان مقصود خدا علی و اولاد علی در مذهب ما کلام حق ناد علی طاعت که قبول حق شود یاد علی در مذهب ما کلام حق ناد علی طاعت که قبول حق شود یاد علی از جمله آفرینش کون و مکان مقصود خدا علی و اولاد علی از جمله آفرینش کون و مکان مقصود خدا علی و اولاد علی الحمدلله
صدای فضیلت و فطرت
سبحان الله
صدای دین
احیای دین گاهی در بخش علمی است گاهی در بخش عملی
سبحان الله
رسانه دین
الحمدلله
رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت.
تنزیل من حکیم حمید.
سروش آسمانی.
آسمانی از ستاره کهکشانی بی نهایت، سوره های روشنایی، آیه هایی از هدایت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قالوا أجئتنا لتلفتنا أما وجدنا عليه آباءنا و تکون لکم الکبریاء فی الارض و ما نحن لکما بمؤمنین. آیه 78 سوره یونس هست. تو این آیه دو اتهام خطاب به حضرت موسی مطرح است. یک اتهام آن که شما میخواهی براندازی کنی از راه براندازی اعتقادی. اول انقلاب میگفتن ایدئولوژیکی. چرا؟ چون ملت ها معمولا شالوده به هم پیوستگیشون باورهای اونهاست. باورهای یک ملت است که اینها رو در کنار هم قرار میده. اون باوری که فرعونیان داشتند قداست راه نیاکان بود. این شالوده فرو بریزد، نظام فرعونی فرو می ریزد. اجئتنا لتلفتنا اما وجدنا علیه آباءنا، در حقیقت تهمت براندازی است. منتها به تناسب وجدنا علیه آباءنا میخوام عرض کنم ما چهار نوع تقلید داریم. از این چهار نوع سه نوعش نادرسته، یک نوعش درسته. سه نوع نادرستش: یک، تقلید جاهل از جاهل، کوری اساکش کور دگر بود. دو، تقلید عالم از جاهل، این هم ناپسند و نادرست است. سه، تقلید عالم از عالم، کسی که راه رو میدونه بخواد علمش را نادیده بگیره، از عالم دیگر همراهی کنه. لذاست که تقلید بر مجتهد حرامه. کسی که میتواند احکام خدا رو خودش با مبانی، با مبنای فقه جواهری به دست بیاره، حق ندارد که تقلید کنه. یحرم تقلید المجتهده. بله، چه بسا کسی بالاجتهاد به اینجا برسد آنچه استادش فهمیده درست فهمیده. این اسمش تقلید نیست، این اسمش همراهیه. یه استدلال مرحوم آقای عراکی و اسد محمد تقی خونساری یک حاشیه بر عربه داشتن، یک هاشی اسمان متقی خونساری که در بالا سر مدفونه پیش نماز فیضی بوده. آقای عراکی هم میامده به ایشون اقتدا میکرده. آقای مهدوی کنی میگفت که گاهی میامد یک کسی یه مسئله ای از اسمان متقی خونساری میپرسید، ایشون به پشت سرش نگاه میکرد میگو آقا فتوای ما در این مسئله چیه؟ آقا یعنی آقای عراکی، آقا فتوای ما در این مسئله چیه؟ چون با هم دیگه استنباط کرده بودن و با هم دیگه حاشیه زده بودن. این حاشیه‌ای که بعدن چاپ شد به نام آقای عراکی، حاشیه آقای خونساری هم هست. این تقلید نیست. تقلید این است که بدون مبنا بیاد بگه که من هرچی او گفت میپذیرم. این سه نوع نادرسته. یک نوع تقلید درسته و اون تقلید جاهل از عالمه، که اساسی ترین مبنای تقلید در حقیقت همین مبناست. مبنایی را که قرآن با تعبیر فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون بیان کرده. خب قالوا اجئتنا لتلفتنا اما وجدنا علیه آباءنا و تکونه لکم الکبریاء فی الارض. دو بار در قرآن واژه کبریا به کار رفته. واژه کبریا عرض می کنم که هر کبری نیست. کبریا بالاترین نوع کبره، یعنی شاهنشاه شدن. شاهنشاهان و یا شاهان خودشون رو نفر اول میدیدند، نفر اول میدیدند در اون کشوری که بودند. نمادی را که قرآن برای این شاهان ذکر می کند فرعونه. فرعون دقیقاً خودش رو نفر شماره اول می دید که همه باید از او اطاعت کند. این نکته مرقوم کردنی است. چه موسی رو متهم کردند به صفتی که در خود اونها بود، صفتی که در خود فرعون بود صفت کبریا بود. دقیقاً فرعون خودش را خدا می‌دانست. سوره نازعات که سوره 79 قرآن هست، آیه 22 و 23، فحشر فنادا، حشره یعنی مردم رو جمع کرد، گرد آورد، فحشر فنادا، جمعیت رو جمع کرد و ندا داد که فقال انا ربكم الاعلى، خدای اعلای شما منم. این یعنی کبریا، بالاترین نوع کبر. سوره قصص که سوره 28 قرآن هست، آیه 38، فرعون گفت مردم من خدایی جز خودم برای شما نمیشناسم، و یک عوام فریبی هم کرد به هامان که وزیرش بود، گفت یه جای بلندی بساز به طرف آسمان، من برم ببینم اونورا خدای دیگری غیر از من هست یا نیست. این که خودش عوام فریبی بود، فاستكبره و جنوده فی الارض بغیر الحق و ظنوا انهم الینا لا یرجعون فاخذناه و جنوده، ما فرعون را با جنودش دستگیر کردیم. سوره غافر رو بیارید که سوره 40 قرآن، آیه 29، اونجا هم یک جلوه از جلوه های کبریایی فرعون رو مجسم میکنه، یک جلوه از جلوه های کبریایی فرعون. سوره غافر آیه 29، چنین است آیه، فرعون گفت که حرف حرف منه، نظر نظر منه، و منم که شما رو به راه رشد و صلاح هدایت میکنم. من این سه تا آیه رو برای چی خوندم؟ برای اینکه بگم این اتهامی که در این آیه هست، و تکونه لکمل کبریا و فل ارزه، این در حقیقت فوتوکپی خودش رو فرعون به عنوان اتهام عرضه کرد. خب این تهمت دوم این است که شما در پی ریاست طلبی هستید، میخواهید ریاست کنید. دو اتهام، یکی تهمت براندازی، یکی تهمت ریاست طلبی، و از دیدگاه فرعون این جرمه. براندازی در همه حکومت ها جرمه، هیچ حکومتی نیست که تا مرز براندازیش اجازه بده، هیچ حکومتی نیست. بعد از انفجار برج های دوقلو، بوش رسما به خبرگزاری ها و روزنامه ها گفت که اگر شما غیر از سیاست هایی که ما میگوییم